على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد
محمد
وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحيم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت از صمیم جان و دل دارم محضر همه شما بینندگان خوب و عزیزمون هر کجا که هستید، چه در کشور اسلامی ایران، همه استانها، همه شهرها، همه روستاها و چه فراتر از این مرزها در همه قاره‌ها، همه عزیزانی که بیننده شبکه جهانی ولایتند و تو این ساعت هم بیننده برنامه زنده زمزم احکام، و از خدای متعال خواستارم که انشالله تن سالم و دل شاد، عاقبت به خیری، سعادت دنیا و آخرت به همه ما و شما عنایت بفرماید. غروب شد و اذان گفتن، حالا به افق تهران، قم، اینها، شب هشتم ربیع الاول، شب شهادت جانسوز و جانگداز یازدهمین امام همام حضرت امام عسکری، یه ویژگی داره و اون این است که پدر بزرگوار امام زمانمونه، امام حی، امام حاضر، امام شاهد، ولی نعمت ما، حجت خدا. خب معلومه دیگه، ما موظفیم که به این امام عزیزمون، به امام زمانمون عرض تسلیت و تعزیت داشته باشیم در درجه اول به محضر امام زمان و سپس به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند هم این مصیبت جانگداز رو تسلیت و تعزیت عرض کنم. تصاویرم که شما دارید میبینید و دوستان ما از اتاق فرمان زحمتش رو میکشن، تصاویر زنده است. الان سامر رو دارید میبینید شما و این جمعیتی که در اونجا هستن. توی این دو سه روز کلن مردم عراق، یه عده‌شون هم پیاده میرن سامر را. ولی در هر صورت کلن مردم عراق توی این دو سه روز هم مقامشون این است که برن زیارت امام عسکری. البته اونایی که رفتید که الحمدلله میدونید، اونایی که نرفتید الان که نگاه میکنید تحت این قبه شریف، تحت این گنبد زیبای طلایی، قبر مطهر دو امام بزرگواره، نه فقط امام عسکری، امام عسکری و امام هادی، یعنی امام دهم، امام یازدهم در این سرزمین مدفونند و امیدواریم که انشالله با از بین رفتن این بیماری و ویروس و با امنیت، عافیت، سلامتی، رزق و روزی وسیع همه ما بتونیم بریم نائل بشیم به زیارت مرقد منور این دو امام بزرگوار. و البته این تصویر زنده وقتی مقابل شماست دارید میبینید، خودتون رو، دلتون رو در سامر را بدانید و از همین جام سلام به محضر امام عسکری عرض بکنیم السلام علیک یا ابا محمد ایها العسکری ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که انشالله همه ما جزء شیعیان و پیروان واقعی این امام بزرگوار باشیم و باز هم امیدواریم که هرچه زودتر زودتر فرج فرزندش حضرت بقیت الله الاعظم خدای متعال درش تعجیل کنه. الساعت العجل العجل العجل. خب بریم سراغ برنامه‌مون، پاسخ به سوالات شرعی شما، احکام و ارتباط با برنامه. بسم الله. آقای خیلی خوب، چه خوب شروع میکنیم با آقای شریفی از تهران تلفن. آقای شریفی بفرمایید.
سلام علیکم آقا خوبید پور، خسته نباشید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
تسلیت عرض میکنم.
ممنونم.
شب شهادتم خدمت تمام شیعیان و همچنین شما.
ممنونم.
آقا یه سوالی در رابطه با خمس و زکات داشتم.
بله.
بنده تقریبا این سوال در مال 4 سال پیشه. یه برادری ما داشتیم که صغیرم بود، 4 سال 5 سال پیش. ایشون یه تصادفی کردن و تو این تصادف منجر شد که بنده خدای فوت کنه و نه گواهینامه‌ای داشتن و نه بیمه‌ای که بتونن که دیه این بنده خدا رو پرداخت کنن. نتونستم و افتادم زندان. ما دیگه چاره‌ای که نداشتیم، صرف نظر از همه چیزا رو که کردیم، سعی کردیم که ایشون از زندان در بیاریم و دیه این بنده خدا رو پرداخت کنیم. من و برادرم که اینجا کار میکردیم هر چیزی که میتونستیم و داشتیم و فروختیم و بابت دیه این بنده خدا پرداخت کردیم و این برادرمون از زندان درش آورد.
بله.
و بعد چند مدت که ما داشتیم همین کار میکردیم، سوال که کردیم، یه حاج آقایی به ما گفتن شما میتونید کمک این میکنید از زندان درش بیارین، هر چقدر کمکی که برای برادرتون بکنید میتونید خمس و زکات هم حسابش بکنید که از زندان درش میارید. خواستم ببینم این خمس و زکات حساب میشه یا اصلا نه نمیشه.
بله چشم. سیدید نه. شما یا نه
جان؟
سید هستید؟
نه خیر حاجی جان.
بله خیلی باش، توضیح میدم من.
متشکرم.
سلامت باش.
یه سوال دیگه داشتم.
بله بله بفرمایید.
در رابطه با این 5 تن آل عبامون.
بله.
این برادران اهل سنت ما کاری به وهابیتش نداریم، البته اونم اگه بدونیم بد نیست. اصلا این 5 تن آل عبای ما رو قبول دارن یا اونم اصلا میگن نه؟
البته این سوالتون آقای شریف، این سوال باید از استاد محمدی بشه، چون ما فقط برنامه‌مون پاسخ به مسائل شریع و احکامه، ولی عرض میکنم.
متشکرم.
یه اشاره‌ای خواهم کرد. بله.
موفق باشید.
التماس دعا.
شما
مصطفی. خب و هم با پاسخ ایشون، خب سوال مهمیه واقعا. آدم گاهی دنبال این هست که یه راهی پیدا بکنه، از یک جایی بتونه مثلا به کسی کمکی بکنه، در این حال دینی هم از خودش هم برداشته بشه. یعنی یک تیر و دو نشان است. هم به برادرش کمک بکنه از زندان مثلا آزاد بشه، هم که دین خمس و زکاتش رو بدهد. نکته اول، خمس با زکات متفاوته. گاهی ماها که میگیم خمس و زکات، توجه نداریم که بابا زکات مربوط به ما نیست. زکات مال کشاورزه، گندم کاشته، جو کاشته، یا تاکستان انگور داره، یا مثلا نخلستان خرما داره، یا دامداره. اون اگر محصولاتش به حد نصاب رسید باید زکات بده. خب حالا مصرف زکات چیه؟ یکی از مصارف زکات این است که فقیر را بهش کمک بکنیم از زکات، اشکال نداره. زکات آسون تر از خمسه، چون زکات 8 مصرف داره ولی خمس اینجوری نیست. و 8 مصرف زکات، یک مصرفش این است که زندانی را از زندان بتونیم آزاد بکنیم. زندانی الان میگن دیگه، زندانیان غیر عمد، جرائم غیر عمد، نه اون که آدم کشته، نه مواد مخدره، نه ما با اونا کاری نداریم. خب این مصرف زکاته، ولی من فکر نمی‌کنم آقای شریفی زکات بر عهده‌شون باشه. کلمه خمس و زکات رو با هم میارید، این اشتباهه. خمس، خب میریم سراغ خمس. خمس دو تیکه است. چرا من پرسیدم که شما سیدید یا نه؟ برای اینکه اگر آقای شریفی سید می بود، خب برادرش هم سیده، نصف خمس سهم سادات فقیره. بنابراین میتونه انسان برادرش اگر فقیر باشه بهش بده. خب ایشون که نبودن، پس بنابراین از نصف خمستون که سهم ساداته نمیتونستید استفاده کنید، میمونه نصف دیگر. نصف دیگر چیه؟ سهم امام علیه السلامه، که مصرف سهم امام باید با اجازه خاص باشه، یعنی یا مرجع تقلید یا وکیل مرجع تقلید ازش اجازه بگیریم. البته نوعاً تو این موارد تا یه مقدارشو اجازه میدن برای مصرف، ولی در هر صورت سر خودی ما نمیتونیم عمل بکنیم که سهم امام رو هر جور دلم خواست مصرف کنم. نه، اینجوری نیست. بنابراین حتما در نصف سهم امامش نیاز به اجازه داره، نصف دیگرش هم سهم سید فقیره که خب شما برادرتون سید نبودن و نمیشده بهشون از خمس بدید. سوال دومشون که ارتباطی با مسئله شرعی نداره ولی حالا اشاره میکنم، این که در میان ما معروف میگیم پنج تن آل عبا، یعنی پنج نفری که تحت کسا بودند، همون حدیث کسایی که شما میخونید که مفصل هست و خیلی هم مجربه، زیاد بخوانید مخصوصا در بلاها، در شدائد، در سختیها، حدیث کسا خیلی مجربه، بزرگان ما مداومت داشتن، الان هم الحمدلله خیلی ها میخونن. تو این حدیث کسا وقتی شما میخونید داستانش، در حقیقت همون آیه شریفه انما یرید الله لیلهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، سوره مبارک احزاب، این همون آیه است. اهل بیت کیان؟ اهل بیت پیغمبر، خود پیامبر که هست، اهل بیتش کیان؟ امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین. این میشه پنج تن، پنج تن آل عبا. آل عبا یعنی همون کسا، کسا یعنی عبا، که اینها رفتن و همون آیه هم نازل شد، در خانه ام سلمه بود. خب این بر اساس این آیه شریف است که ما این رو قبول داریم، روایات ما هست، ادله ما هست که شیعه این رو معتقده. ولی اینکه سوال کردن اهل سنت، خیر، اهل سنت قبول ندارن. اهل سنت میگن که این آیه انما یرید الله لیلهب، این آیه مربوط به همسران پیامبر است و داستان حدیث کسا را به این شکلی که ما قائل هستیم اهل سنت قائل نیستن. بریم سراغ تلفن بعدی از اصفهان، خانم طاهری. بله بفرمایید. و علیک السلام و رحمت الله.
تسلیت دارم. ممنونم. به شهادت امام حسن عسکری. و
بفرمایید.
و اینکه می‌خواستم اساتیدتون خواهش کنم که بفرمایید کفاره روزه رو ما می‌تونیم یک مکانی هست که نان تهیه می‌کنن برای نیازمندان. یعنی صدقات جمع میکنن، خیرات، مبرات، و برای نیازمندان نون به دستشون میرسونن. حالا توی نیازمندان بچه یتیم هم هست. حالا میخوام ببینم من کفاره ی روزه رو میتونم به این مکان بدم و اینها خرج کنن در این زمینه؟
یعنی کفاره عذریه؟
بله، و کفاره روزه در اثر بیماری خودم روزه نتونستم بگیرم، بله. کفارشو گذاشته بودیم.
بله.
حالا به این مرکز بدیم. مرجع تقلید منم آیت الله سیستانی هستم.
بله. خب سوالی دیگه ندارید؟
نه.
بسیار
خواهش
می‌کنم. سلامت باشید. التماس خواهش می‌کنم. از بوشهر آقای عباسی بفرمایید.
سلام، وقت شما بخیر آقا.
و علیکم السلام آقای عباسی عزیز.
آقا بنده دو سوال دارم.
بله.
یکی که قبلا مقلد حضرت امام بودم، بعد مقلد آیت الله سیستانی هستم که فرمودن میتونی به قابر میت باقی بمونی. خمس سالانه همسر سال خمسی هر دیگه هایی چیزی نیم، یه وقتی هیچی ندارم، یه وقتی 100 تومن 200 تومن، مثلا اون سال 500 تومن شده. این تکلیف پیش خدا فکر میکنم دیگه قابل انتقال به عراق و دفتر آیت الله سیستانی اینا نباشه.
بله.
طبق قبلا که اجازه گرفته بودم، سید هم تو فلات و تو محل و مفقیر هست، سید فقیر، بعد فقرهای دیگه هم هستن. این دو قسمتش برم نصفشم میدونم به سادات، نصفشم اینا به همین فقیر فقرهای، حالا یا اشیران هستن یا کسای دیگه هستن. سال دیگر هم این که ما چند تا ظرف و ظروفات و گاز و اینا گرفتیم، این مربوط میشه به چند سال قبل که دیر از جون شما به چند در اثر تصادف رحمت خدا رفتن، همراه مادرش اینا رو خریدونیم، وقت کردیم برای ما محرم که رسم حلیم میکنن و حلیم طعام و اینا میدن. بعضی وقتا یه کسایی اینا رو مراجعه میکنن، مثلا میگن ما میخواییم در راه امام دیگه یا مراسمات دیگه این کار رو بکنیم، ظرفا ببریم استفاده بکنیم، که ما گفتم نه، این چون زبون زده شده، یعنی وقت خاص شده. یه باری هم سوال کردم، گفتن وقت خاص فقط در همون رابطه میشه استفاده بکنیم، ولی بیشتر اهل محل چون همه قوم و خویش و آشنا هستن اصرار دارن که بو حضرت امام حسین با پدرش حضرت علی با غیر ذالک پس چی میکنه؟ خب ما میخواییم برای ثواب ببریم.
بله،
ممکنه راهنمایی بفرمایید بیرون.
بسیار خوب انشاءالله. بله،
از راهنماییتون ممنونم.
التماس دعا داریم آقای عباسی. خب و هم با خانم طاهری از اصفهان. خب یه مؤسسه ایست، خیلی هم خوبه، کار خوبی میکنن، کفاره ها رو جمع میکنن و نان تهیه میکنن برای فقرا، حالا به چه صورتی دقیقاً که ایشون هم نفهمیده نمیدونیم، ولی کلیش اینه که شما کفاره عذری را، کفاره عذری یا خود جنس را خودتون مستقیما به فقیر بدید، خودتون بدید، یا این که پولش را به کسی بدید که به جای شما، یعنی به وکالت از شما، او تبدیل به جنس کند و جنس را به فقیر بدهد. خود پول را به فقیر ندید. من اینجا شاید بارها و بارها و بارها خیلی زیاد این رو تکرار کردیم که کفاره رو جنس بدید، اونم جنس مشخص، نان، آرد، گندم، جو، برنج، امثال اینا، کفاره ایناست، به فقیر بدید. پول به فقیر ندید. پول میخواد بدید، بدید به مؤسسه‌ای که حتماً 100% مطمئن باشید به اندازه‌ای که شما از نظر وزن مورد نظرتونه تیم، چون وزن خیلی مهمه تو کفاره ها، چون شما کفاره هر روزتون که عذری هست 750 گرمه، بنابراین مثلا میگم 10 روز بوده میشه 7 کیلو 500، 7 کیلو 500 باید به فقیر نان بده. اگر مطمئنید که چنین کاری رو انجام میده، اطمینان شما عرض میشود که رو این جهت هست، اب نداره. اطمینان خیلی مهمه. اطمینان و یقین اگر دارید که این کار انجام میشه، به همون مقدار وزن تهیه میشه و به فقیر داده میشود. اگر این باشه خوبه، اشکالی نداره. و هم آقای عباسی از بوشه، فکر کنم جواب ایشون رو ما همونی بود که با آقای شریفی عرض کردیم. خمس عزیز من، ببینید این سوالات وقتی میشه پاسخش رو باید ما یه جا یادداشت کنیم، اگه تو ذهنمون نمیمونه. خمس دو تیکه است. شاید بعضی الان به من ایراد بگیرن، بگن چقدر شما اینو میگی؟ خب چیکار کنم من؟ ببینید الان دوباره سوال شد، چاره ندارم. خمس دو تیکه است، نصفش سهم سادات سید فقیر. خب نداره، آقای عباسی میگه که من نصف خمسم که مال سادات فقیر میدم به سید فقیر، اب نداره، خب بدید. نصف دیگه سهم امام، نمیشه ما سر خود مصرف کنیم، حتما 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 نیاز به اجازه از مجتهد. کسی نگفته شما بفرستید عراق، با چی عراق بفرستید شما؟ وکلای حضرت آیت الله سیستانی هستن، میتونید ازشون اجازه بگیرید، میتونیدم اگه نمیخواد خودتون مصرف کنید میتونید تحویل بدید، قبض بگیرید. قبض خود مرجع تقلیدتون مهر شده، قبض مهر شده مرجع تقلیدتون رو بگیرید. پس سهم امام رو نمیشه ما سر خود هر جوری دلمون میخواد میگیم به فقرا میخوام بدیم، نه اینجوری نمیشه، حتما اجازه میخواد. و اما لوازم وقفی، موقعی که ما میخوایم یه چیزی وقف کنیم گاهی توجه نداریم که بابا جوری وقف کنیم که قابل استفاده در یک عرض می شود که محدوده وسیع تری باشه. چرا ما میام اینقدر تو وقفامون گاهی سخت گیری میکنیم؟ خب اگر لوازم رو مثلا من وقف کردم برای فقط روزه سید الشهدا، این معناش این است که محرم و صفر، این وقت دیگه تازه محرم و صفر، وقتی که 28 سفر هم نمیشه استفاده کنی، چون اون مال پیغمبر اکرم است و امام حسن و امام رضا. این سخت میشه، کار رو سخت میکنید. بنابراین اگر این لوازم که وقف شده مخصوص یک زمان خاصی است یا مکان خاصی، مثلا وقف شده برای حسینیه، از حسینیه نمیشه جای دیگه ببرن، وقف شده برای امام حسین نمیشه استفاده دیگری، مگر اینکه این تبصره رو عنایت کنید، مگر اینکه انسان مطمئن باشد که اون کسی که وقف کرده یعنی واقف واقعا نظرش به این بوده که تو روزه ائمه. حالا معمولش این است که میگیم روزه امام حسین، معناش این نیست که مثلا روزه امام رضا اگر بود، نه، اگر مطمئن شدیم که نظر او وسیع بوده اشکالی نداره. خب ببینیم که آی تلفن داریم. حضرت آیمون از کابل، آی افشار. خیلی خوب، خیلی خوب، باش پیامک، پیامک. خب ببینیم که شروع کنیم. ببینیم خانم محسنی از افغانستان سلام کردن و علیک سلام. ایشون گفتن سهم سادات خمس را به سیدی که خانه دارد، خب زن و شوهر هم دارای شغل هستند ولی بدهی دارن، آیا می شود بدهیش را از پول سهم سادات پرداخت کنیم؟ دو نکته، یک این که بدهی بابت چیه، چون باید سید فقیر باشه دیگه. اگر بدهیش برای همین خرج و مخارج زندگیشه، یعنی لنگ بوده، بدهکاره. بدهکار چیه؟ خورد و خوراکش. بدهکار چیه؟ بله قسط خونش. بله این فقیره. این یک. دوم این که ما میخوایم بریم بدهیش رو پرداخت کنیم، نمیشه. بدید به خودش. سهم سادات مال سید فقیر رو باید بش بدید. بش بدید، به خودش بدید، خودش بره بدهیش را پرداخت کنه. اگه شما میخواد بدهی او رو پرداخت کنید، ازش وکالت بگیرید. یعنی بهش چی بگید؟ بگید که سهم سادات من باید به شما بدم. خیلی خوب، شما منو وکیل بکنید که به جای شما که میخوام به شما بدم بعد برم بدهی تو بری بدی، منو وکیل بکنید که این کار رو انجام بدم. اگر اینجور باشه، با وکالت باشه، اشکال نداره. از فارس آقای حسینی. آقای حسینی از فارس بفرمایید.
سلام آج آقا.
سلام داریم.
من دو تا سوال داشتم.
اشتباه، ببخشید، معذرت، خانم حسینی اینجوری تو گوشی من گفتم، ببخشید.
آقای حسینی.
آقای حسینی، چرا دوباره تو گوشی من میگن خانم حسینی؟ عذرخواهی میکنم. بله. آقای حسینی عزیز.
دو تا سوال داشتم آج آقا. همین شما چند جلسه قبل بود همین شبکه ولایت گفتین که نجسات نوته، الان ما تو کتابامون داریم نوشته 11 تا، نمیدونم منظور شما چه بوده.
همون دو تای دیگه شو به من بگید دیگه.
نمیدونم، خودت خود کتابمون هم نوشته مثلا 9 تاش نوشته، دو تای دیگه زیر
اون، یکیش عرق دو. عرق جنوب از حرامه که اون مانع نماز، نجس نیست. اون به فتوای بعضی، اون چیزی که من عرض کردم مشهور فقها رو من عرض میکنم خدمتتون. بله.
بعد همین چند دقیقه پیش هم گفتین زکات 8 تا چی، حالا ما نوشته جای نوشته 9 تا چیزی، نمیدونم این اختلاف رو از کجا اومد.
دقت نکردید. عرض کردم زکات 8 مصرف داره. نگفتم
8 مصرف.
مصرف زکات 8 تاست. من نگفتم که زکات رو چند چیزه. من گندم رو گفتم، جو رو گفتم، خرما رو گفتم، از مشاد انگور رو گفتم. دیگه چی؟ گفتم دامداران. من اینا رو اصلا نشمردم، عدد نگفتم. گفتم 8 مصرف داره. یکی از مصرفهاش فقیره. مصرفهای دیگر هم داره.
درست. دستتون درد.
التماس دعا، سلامت باشید. خدا حافظ شما. خیلی هم خوب. خوبه این دقت‌ها که واقعا اگر شبهه‌ای دارن بینندگانمون، این تو ذهنشون نمونه. سوال بکنید این روشن بشه. خیلی هم خوبه. خب سوال بعدی پیامکمون که اصلا نمیدونیم از کجاست، اسمم نداره، فقط سلام کردن و علیکم السلام. آیا کفاره روزه قضای زیاد را باید بعد از فوت وصیت کنیم و شخصی که توانایی 10 سال قضا را ندارد چه کار باید بکند؟ یعنی دو تا سوال شد. یک، کسی 10 سال روزه قضا به گردنش هست باید قضا کند، توانایی ندارد. خب شما هر اندازه شما توانایی دارید انجام بدید، هر اندازه. یه وقت است که میگه که ای بابا ما یه وقتی خلاصه یه کاری کردیم تو ایام، به قول بعضیا میگن اون وقتایی که جاهل بودیم، 10 سال روزه نگرفتیم. خب 10 سال روزه غذا داری؟ خب الان چی؟ الان میتونی غذا کنی یا نه؟ میگه نه دیگه، الان که میخوایم غذا کنیم، اون وقتی که میتونستیم روزه ها رو خوردیم، الان که میخوایم غذا کنیم دیگه نمیتونیم. خب پس اگر نمیتواند اصلا غذا کنه، مثل کسی که دیگه الان پیرمرد و پیرزنه، مثل کسی که الان دیگه کل سال مریضه، خب این چیکار بکنه؟ روزه غذاهاشو وصیت کند، وصیت کند 10 سال روزه غذا بر عهده من باقی مونده است، از ثلث مالم روزه ها را بگیرید، یعنی پول بدید، کسی را اجیر کنید. این مال این کسی که نمیتونه، ولی اگر کسی میتونه، ایشون میگه که چیکار کنم 10 سال روزه غذا، خب میتونه آرام آرام غذا کنه، آرام آرام، مخصوصا الان که فصل پاییزه، روزها کوتاست، هوا هم خوبه، تقریبا الان طول روز برای روزه گرفتن 12 ساعت و تقریبا، چون افق تهران و قم اگه بخوام حساب بکنیم 5 صبح اذان صبح میشه، نیت روزش رو میکنه، 5:30 بعد از ظهر میشه 12 ساعت و نیم، 12 ساعت و نیم. خب الان تا تقریبا میشه گفتش که اوایل اردیبهشت همینطوره، یعنی روزها کوتاه، هوا هم خوب. خب این برنامه ریزی بکنید برای غذا کردن، اگر غذا کردید چیزیش باقی موند، اون وقت باز وصیت بکنید که بعد از فوت از ثلث مالتون داده بشود. این مربوط به 10 سال غذا. و اما کفاره روزه غذای زیاد را چیکارش بکنیم؟ کفاره رو خب البته فکر میکنم این سوالی که ایشون میکنه شاید مال کفاره عمدی باشه، روزه ها رو اگر عمدن خورده باشه خیلی کفاره های سنگینه، خیلی سنگینه. اگر میتواند مقدارشو که میتونه کفارشو بده، اگر نمیتونه اونم باز وصیت بکنه که کفاره از ثلث مال من این مقدار مشخص کنید، حتما بنویسید این مقدار کفاره بر عهده من هست که کفاره هام رو بدید. بله بله، از آلمان از طریق واتساب خانم فاطمه، بفرمایید. بفرمایید خانم فاطمه.
سلام آقا.
و علیکم سلام. بله صداتون رو دارم.
سلام علیکم آقای وحیدپور. بله من می‌خواستم درباره قرص سوال کنم از آقای وحیدپور، که بفرمایید. من قرص تیرویز مصرف می‌کنم سالانه، بعد من دکتر میگه روزه نگی، من روزه نگرفتم، اونتا یکتر روز خودم روزه گرفتم، ولی این روزایی که نگرفتم برم قرض حساب میشه، یعنی باید من یا که بعد من روزه بگیرم؟
خب خیلی هم خوب. سوال دیگه هم دارید فاطمه خانم؟
دیگه یه سوال دیگه هم داشتم. بله
بفرمایید.
سوالم این بود که مثلا من وقتی به نماز جماعت وامیستیم یا نماز باید حتما ما نیت کنیم و او حاج آقای مثلا نیت نماز بکنیم یا نه؟ پیش نماز که میشه اعتدا کنیم، یعنی ما خود ما میتونیم واسه نماز بخونیم؟
بسیار خوب، چشم، التماس دعا داریم از شما. بسیار خوب، ممنونم. خب ببینید، این که قرص تیروئید مصرف میکنن، در هر صورت تیروئید هم یک بیماری است، اما این که آیا کسی که تیروئید کمکار داره، تیروئید پرکار داره، این میتونه روزه بگیره یا نه، این در حیطه تخصص ما که نیست. دکتر به شرط اینکه دکتر متخصص باشه و بی‌غرض نظرش رو میگه، کار نداره به این کارا که شما مسلمونی مسیح هرچی، نظرش اگر این است که روزه برای شما ضرر داره، عنایت بفرمایید، پشت سر هم تو ماه رمضان نمیتونید بگیرید، خیلی خوب. اما اگر نه، میتونید روزه رو تقسیم کنید. همین الان من توضیح دادم، الان 5 ماه ما داریم تا آخر زمستون، 5 ماه، 2 ماه از پاییز، 3 ماه از زمستان، 5 ماه، درست شد؟ 5 تا 30 روز میشه چقدر؟ 150 روز. ما اگر بخوام 30 تا روزه رو توش تقسیم بکنیم چجوری میشه؟ خیلی آسون میشه. ممکنه کسی 30 تا روزه رو تو ماه رمضان پشت سر هم نتونه بگیره. میگه دکتر گفته نه. ولی فرض بفرمایید همین فاطمه خانم که تیروئید دارن، نمیدونم ممکنه بتوانن روزشون رو با فاصله بگیرن. با فاصله یعنی چی؟ یعنی هفته یه دونه بگیرن میشه ماهی 4 تا مثلا، میشه ماهی 4 تا، یا هفته مثلا حالا دو تا بگیرن میشه ماهی 8 تا، ماهی 8 تا. خب 5 ماه تا پایان زمستان داریم، 40 تا میشه روزه گرفت. هفته دو تا مثلا یه دونه، فرض مثال میگن یه دونه شنبه بگیره یه دونه پنج شنبه، با فاصله 4 روز اگر میتواند باید این کار رو انجام بدهد. ولی اگر نه، میگه نه خیر، اصلا یه دونش هم نمیتونم بگیرم، اون میشه مریض سال. مریض سال کسی است که حتی در سال یه دونم روزه نمیتونه بگیره. مریض ساله، قضا نداره، کفاره داره، برای هر روزش 750 گرم که توضیح دادیم مواد غذایی رو به فقیر بدهد. خب سوال دومشون هم جواب بدم. سوال دومشون هم نماز جماعته. بله نماز جماعت خب نیت میخواد دیگه، فرادا که نیست. شما وقتی میرید اقتدا میکنید، نیت یعنی قصد. قصدتون چیه؟ برای چی رفتی اونجا؟ میگه قصد من این است که برم به این آقا، به این امام جماعت اقتدا کنم، نماز جماعت بخوانم، قربتن الله. همین مقدار که تصمیمش، نیتش، قصدش این باشه کافیه. بریم ببینیم میان برنامه شب شهادت امام عسکری چیه.
آتش به جون من، زهر کین بیا مهدی، صابرا شد برای من، چون مدینه بیا مهدی، ای قرار دلم بیا، همه ی حاصلم بیا، ای قرار دلم بیا، همه ی می سوزه جگر من، تب داره پیکر من، دم آخر من اومده، مادر من اومده، مادر من چرا شکست پهلوش، کبود هر دو بازوش، رنگی به رخ نداره، زخمی کلج ابروش، وای مادرم، وای مادرم، در هوای تو بیقرارم، ای نگارم بیا مهدی، در هوای تو بیقرار، ای نگارم بیا مهدی، به خدا روز و شب ندارم، ای بهارم بیا مهدی، به خدا روز و شب ندارم، ای بهارم بیا مهدی، ای قرار علی بیا، ذوالفقار علی بیا، ای قرار علی بیا، ذوالفقار.
السلام علیک یا بقیت الله، یا حجت الله، یا صاحب العصر و الزمان، آجرک الله. عرض تسلیت و تعزیت محضر امام حی حاضرمون حضرت بقیت الله العظم، که شاید شاید در این ساعات و لحظات اون حضرت هم زائر قبر پدر بزرگوارشون در سامرا باشن. دو تا نکته رو من عرض کنم، اشکال نداره، خیلی کوتاه. یه نکته این که ما دو تا امام داشتیم، خیلی سن کمی داشتن، خیلی سن کمی. امام جواد 25 ساله، جوان 25 ساله به شهادت رسیده و امام عسکری 28 ساله. در سن 28 سالگی امام عسکری از دنیا رفتن، یک فرزندم بیشتر نداشتن، اونم امام زمان، اونم فرزند 5 ساله. امام زمان در سن 5 سالگی یتیم شدن. و نکته دوم این که شما وقتی این تصویر رو میبینید، به اعجاز ائمه ما و به لطف خدا ایمان بیشتری بیاریم. چرا؟ به دلیل اینکه شما ببینید این تصاویر رو ببینید، این گنبد، این گلدسته ها چند سال پیش بود که منهدم کردن، منفجر کردن، وهابیون خبیث منهدم کردن. اونا قصدشون این بود که هیچ اثری از حرم ائمه باقی نماند. اما این سامراست، خیلی زیباتر از قبل، خیلی باعظمت‌تر از قبل. خب دلدادگان امام عسکری و امام هادی، ببینید مخصوصا ایرانی‌ها کمک کردن و چه زیبا این حرم رو ساختن. انسان واقعا وقتی مشرف میشه سامرا لذتی میبره. الان خیلی از حرم‌ها هست که امکاناتی برای بیتوته شب ندارن، ولی خب این حرم مطهر تمام زیر حرم باز آماده برای کسانی که میرن اونجا خیلی راحت، شب رو در اونجا بیتوته میکنن با امکانات خوب، و حتی در کنارش هم سالن غذاخوری حضرت هست و غذاشون اونجا میخورن و زیارتشون رو میکنن، شب هم بیتوته میکنن. الان همین جمعیت همونجا میمونن، بعدم برمیگردن. و این چیزی جز عنایت پروردگار که وعده کرده که یاری میکند این مکتب حق را، شیعه اثنا عشری را، چیزی جز یاری خدا و عنایت و معجزه ائمه اطهار نیست که میبینید. بنابراین حرف آخرمونو بزنیم که اگر خیال خام تو سرشون میپرورانن دشمنان اسلام و دشمنان تشیع، بدونن که خوابی بیشتر نیست، این خوابشون هیچ وقت تعبیر نخواهد شد. تا دنیا دنیاست این عظمت هست و انشالله خواهد بود. آقای معصومی از همدان بفرمایید. آقای معصومی پشخط هستید؟ آقای معصومی قطعه. خیلی پیامک بخونم؟ بسیار خوب. خب بریم پیامک بعدی. عرض می شود که گفتن با سلام و خدا قوت و علیکم السلام و رحمت الله. بنده در یکی از آیات قرآن خوندم که مادر 2 سال تمام بچهش را شیر دهد. در آیه دیگر کمتر از 21 ماه نباشد. در آیه 15 سوره احقاف مدت هم و شیردهی را 30 ماه تمام می خواند. خب یه بحثی هست در احکام، این که حقی که بچه برگردن مادر دارد که از شیر مادر استفاده کند چقدره؟ حمله و فصاله 30 شهرا که گفتن 30 ماه. این 30 ماه خوب دقت کنید، این 30 ماه 2 جور تفسیر شده. خب شما هم حساب بکنید دیگه، خیلی سخت نیست، یعنی نیاز به عرض میشه ماشین حساب نداره. 30 ماه مدت هم چقدره؟ گفته 30 ماه حمل است و شیردهی. اگر مدت حمل را 9 ماه بگیریم از 30 تا کم میکنید میشه چی؟ میشه 21 ماه. ببینید گفته است که کمتر از 21 ماه نباشد. 21 ماه درسته؟ البته تو آیه ما نداریم کمتر از 21 ماه نباشد. این که ایشون گفتن توی احکامه، تو آیه ما نداریم. تو آیه اگه داریم شما را آیهش رو به ما نشون بدن. نخه، تو احکام داریم. فقها گفتن 9 ماه حمل بارداری کمش بکنید میشه 21 ماه. پس مادر باید 21 ماه بچه خود را شیر بدهد. یک. اما بعضی هم فرمودن اقل هم چقدره؟ دیگه ما میدونیم دیگه، کمتر از 6 ماه که نمیشه. میگن 6 ماه به دنیا اومده، دیگه نمیشه بگه 5 ماه به دنیا اومده. اقل هم کمترین 6 ماهه. اگر 6 ماه رو ملاک قرار بدیم، 6 ماه رو از 30 ماه کمش میکنید میشه 24 ماه. اون وقت 24 ماه میشه چی؟ میشه 2 سال ملاکی میشه. یه بحث تخصصیه دیگه، باید اینو ما بذاریم به عهده فقها، وقت ببینیم که نتیجه بحثشون چیه، در فتواشون ببینیم که نظر فتواییشون چیه، و اون دیگه حالا بحث دیگه است که یه وقتی هم من این نظرات آقایون فقها رو راجع به شیردهی مادر زمانش رو من جمع‌آوری کردم که متفاوت هم هست یه قدری. اینم پاسخ عرض می شود که ایشون. بریم خیلی، از کجاست؟ خیلی خوب باش بفرمایید. واتساپ داریم از افغانستان.
با عرض سلام و ادب خدمت حاجی آقا وحیدپور سوال داشتم. قرآن را میشه بدون وضو بخونیم؟ و اگه در عادت ماهوار صلوات بگیم اشکال داره یا نه؟ خیلی ممنون، خدا نگهدار.
بله، سوالات بسیار تکراری، بسیار تکراری، ولی در این حال بنده موظفم که جواب بدم. بارها و بارها عرض کردیم که خانم هایی که در ایام ماهانه هستن، پریود هستن، غیر از خوندن 4 سوره سجده دار هیچ چیز دیگه ممنوع نیست. اینو یاد بگیریم دیگه، کاری نداره که. غیر از 4 سوره سجده دار خوندن زیارت مانع نداره، ذکر مانع نداره، دعا مانع نداره، زیارت عاشورا مانع نداره. فقط و فقط 4 سوره سجده دار داریم ما که سجده واجب داره. این 4 سوره رو نخوانند، تمام شده رفت. بقیهش چیه؟ میگه که صلوات. خب مگه میشه که خانمی که 7 روز 6 روز بگیم صلوات نفرسه؟ هست چنین چیزی؟ بنابراین ذکر، دعا، قرآن، قرآن غیر از 4 سوره سجده دار برای خانم ها در ایام ماهانه شون مانعی ندارد. البته نماز هیچ چیزی نماز ندارن، اون دیگه بحثش جداست. این مال این. برای خوندن قرآن هم وضو واجب نیست. از آداب خوندن قرآن، وضو، رو به قبله بودن، نشستن، این از آدابه، ولی واجب نیست. کسی وضو نداره میخواد قرآن بخوند، بخونه، اشکال نداره، هیچ مانعی هم نداره. تا بعدش دوباره تلفن بیاد بریم سراغ پیام. عرض میشود که آقای ناینی از کرج، دیگه قاعدتا آقای ناینی، نمیدونم دیگه، حالا چون میگن تلویزیون خریدم، آقایون میخرن دیگه معمولا، گفتن که من یک تلویزیون خریدم، شخص دیگری با همان قیمت از من گرفت که 3 ماه بعد پولش رو بدهد. آن یعنی خرید، گرفت یعنی خرید. تلویزیون رو ایشون خریده، به یکی فروخته و نسیه فروخته، بله، که 3 ماه بعد پولش رو بدهد. اما بعد از 2 ماه که استفاده کرد تلویزیون را پس آورد. شما میتونید نگیرید؟ بی خودی پس آورده. چرا؟ به چه عنوانی پس آورده؟ معیوب بوده؟ حق فسخ معامله کجاست؟ کجا میشه معامله رو برهم زد؟ کجا میشه جنس رو پس بدی؟ جایی مشخصه، همه جا که نیست. 2 ماه رفته استفادهشو کرده، پولش هم هنوز نداده بوده، جنس هم آورده پس داده. به چه حسابی پس داده؟ شما میتوانید مطالبه پولتون رو بکنید و جنس را عرض میشود که نگیرید. آیا من میتونم مبلغی به عنوان خسارت بگیرم؟ بله، با اینکه من تلویزیون دیگری برای خودم خریدم. نه، پاسخ دادم، نه مبلغ دیگری خسارت بگیرید، تلویزیون رو نگیرید، تلویزیون رو بهش بدید و پولتون رو مطالبه کنید، همون پولی که بنا بوده بهتون بده، همونی که تو خرید و فروش قرار گذاشتید، همون رو شما بگیرید، چیزی هم اضافه نکنید، ولی تلویزیون را پس نگیرید. و با این حال ضرر متوجه من شد. خب نباید تلویزیون رو شما بگیرید که ضرر بکنید. اینم از این. آقای ابراهیمی میگن که، آقای ابراهیمی هستم، در مسح سر آب باید به پوست سر برسد؟ خیر، در مسح سر روی مو مرطوب بشود کافی است، نیازی به پوست سر نیست، مگر اینکه یه جاهایی است که لازمه که انسان فرق سر رو باز بکنه، به پوست سر مسح بکشه. کجا؟ آقایون معمولا خیر، این مسئله مال خانوماست، اینی که عرض میکنیم مال خانوماست. خانم هایی که موی بلند اطرافشون دارن، موها رو جمع کردن و اردن رو سر و بستن، خب میخواد مس بکشه. اگر روی مو رو بخواد مس بکشه، این موها مال رو سر نیست که مس بکشه، که این موها مال کنارشه، مال پشت سرشه. مثل این است که این خانومه موی کنارشو مس بکنه، فایده نداره که. باید موی روی سر مس بشود یا پوست. بنابراین این خانم ها چون این مو رو نمیتونن مس بکنن، 2 راه دارن، یا اینکه موها رو باز بکنن کاملا، مو بره سر جای خودش، وقت روی موی سر را مس بکنه. این 1. 2، اگه سختش موهای سر رو بازش بکنه، فرق سر یه باریکه است، یه باریکه است که لای موها معلومه، دست که بگذارن معلومه، و همون فرق سر را، پوست سر را مس کنن. و الا آقایونی که نه، موی سرشون انقدر زیاد نیست که جمع کنن روی سرشون قرار بدن، نه، اونا روی موی سر مس بکنن، چه نیازی هست که پوست سر را مس بکنن؟ آقای معصومی که قطع شده بود؟ بله. آقای معصومی.
جانم خدمت هستم. با عرض سلام خدمت استاد ارجمند جناب آقای وحیدپور و با عرض تسلیت.
و علیکم السلام و رحمت الله.
با عرض تسلیت شهادت امام عسکر امام 11 خدمت شما و تمام شیعان اون حضر.
بفرمایید آقای
معصومی. عرضم حضور شما آقای وحیدپور، بنده عذر داره برای روزه چندین ساله و کفارش این سالیان هم دادم، ولی با توجهی چند تا نونوایی هستن که بنده پول دادم که نون میدن ماهیانه و پولاشون فردا مونم و نیتم کردم که هرچی کفاره گردن بنده و چند نفر از خانوادم هستن که یکی دوتاشان عرض داشتن نداشتن بگیرن، میشه جای اونا رو این نیته بکنم که با این کفارشان برطرف بشه؟
خب سوال دیگه ندارید؟
نه خیر ممنونم.
التماس دعای معصومی.
محتاجیم. خدا سلامت کنه.
سلامت باشید. خب ببینید اینم بله؟ باش. خانم خاموشی از شیراز. سوالشونو بشنویم بعد انشالله همه رو جواب میدیم. خانم خاموشی صدای منو دارید؟
بله بله.
بفرمایید. بفرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم. بفرمایید.
سلام. حاج آقا وحیدپور.
خانم خاموشی تلویزیونتون رو کامل ببندید.
بله 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 بله.
آها. از تلفن بگید و از تلفن هم بشید. و علیک السلام و رحمت الله.
ببخشید من یه سوال داشتم.
بفرمایید.
میخواستم ببینم که برای امواتمون میخوایم نماز بخونیم، نماز کامل رو باید بخونیم یا هم قضا رو باید بخونیم دو رکعت رو؟
متوجه نشدم یعنی چی؟ نماز چی میخواد بخونید؟ نماز قضای میت رو میخواد بخونید؟
نماز قضا، نماز از برای رفتگان رو میخواستم نماز قضا بخونید.
نماز قضا میخواد بخونید یا میخواید نماز هدیه کنی؟ کدوم؟
نماز قضا رو، نماز نخونده میخواد نماز
بخونید. آها نماز اموات یعنی نماز قضا منظورتونه. بله باشه.
بله.
توضیح میدم. چشم. بسیار خوب. سوال دیگه ندارید؟
دیگه خودم چند ساله که روزه قضا دارم ولی کمخونی شدید دارم، میخواستم ببینم با چیکار کنم.
بسیار.
یعنی دکتر متخصص و تخصصم گفته که نمیتونیم.
بله فکر میکنم خیلی از این سوالات ما جواب
آب هم که هست باید بخوریم.
بسیار خوب باش. چشم باش. و اما بریم سراغ پاسخ دیگه. تلفن نداریم آقای ممتن؟ آها آقای معصومی از همدان. پول رو میدن به نونوا، اب نداره. ما اینا رو توضیح دادیم، عرض کردیم به کسی که شما اطمینان دارید پول رو بدید به وکالت از شما جنس را به فقیر بدهد. جنس یه نونه، اب نداره. به اندازه که شما بدهکارید یک ماه رمضان 30 تا 750 گرم بفرمایید چقدر میشه؟ 22 کیلو نیم. 22 کیلو نیم باید نان تحویل فقیر بده. 22 کیلو نیم نان تحویل بده. یعنی ببینید نان وزنش چقدره؟ ازش بپرسید. وزنش چقدره؟ 22 کیلو نیم نان را بابت یک ماه، حالا شما این مقدار رو اضافه کنید بگو 30 کیلو اصلا. حدود 30 کیلو نان را به فقیر تحویل بده. اگه اطمینان دارید اشکال نداره. کار خوبی هم هست اتفاقا. مال خودتون. دیگران مثل خانومت مثلا فرض کن میخواد کفارشو بدی. اون رو وکالت از خانومتون بگیرید. یعنی چی؟ یعنی تکلیفی که بر عهده اوست شما میخوای انجام بدی. وکالت یعنی از طرف او. یعنی شما بهش بفرمایید که من کفاره شما رو از طرف شما میپردازم. اون وقت شما برید از طرف اون همون پول رو باز بدید به نانوا و ارزشان نان به فقیر بده، هیچ اشکالی نداره. و اما خانم خاموشی از شیراز، نمازی که ما برای اموات میخونیم که ایشون گفتن منظورشون چی بود؟ نماز قضا. چون یه وقت است که شما نماز میخواد بخونید برای اموات، معناش این است که نماز دو رکعتی میخونید مستحبی، ثوابش رو میخواید هدیه کنید، اون یه بحث دیگه است. ولی نمازی که قضا میخونید نماز قضا است دیگه، مثل نماز قضای خودمون دیگه. چه شکلیه؟ دو رکعتی میخونی؟ نه دیگه، نماز قضا بابا اسمشه. یعنی صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا. صبح دو رکعتیه، ظهر 4 رکعتیه، از 4 رکعتیه، مغرب 3 رکعتیه، عشا 4 رکعتی. قضای دیگه، نماز قضا این باید اینجوری بخونید. فقط نیتتون اینه، پیش خودتون قصدتون این است که من نماز قضای مثلا فرض کنی که پدر بزرگمو میخونم، مادر بزرگمو میخونم، پدرمو میخونم، مادرمو میخونم، نیتتون خوندن نماز قضاست از طرف فلان شخص و الا چند رکعتی باید بخونین؟ بستگی داره چی میخوای بخونی؟ نماز قضای صبح؟ خب معلوم ظهر برای خودش، عصر برای خودش، مغرب و عشا برای خودش مشخصه. و اما کمخونی و روزه، نه اینکه الان دیگه فصل پاییزه مسونه فکر روزه قضا هستن بینندگان عزیز ما، لذا سوال براشون پیش میاد. جواب دادیم. من نمیدونم الان خانم خاموشی همین یه چند دقیقه پیش بیننده ما بودند یا نبودن. عرض کردم بیمار سال کسی است که در طول سال یک روزم نمیتونه روزه بگیره. اگر دکتر به شما گفته است که حتی یه روزم حق نداری روزه بگیری، این میشه بیمار سال. اون وقت باید کفاره بده. غذا نداره، کفاره برای هر روز 750 گرم مواد غذایی رو به فقیر بدهد. و الا اگر میتونه با فاصله روزه بگیره، باید 30 تا روزش رو در طول این ماهای خنک و روزهای کوتاه تقسیم بکنه و روزها رو عرض می‌شود روزهاش رو قضا کنه. خب گفتند که با سلام و علیک السلام، شوهر من از راه حرام پول به دست می‌آورد. پناه به خدا چقدر این زن و فرزند گرفتارن که مرد خانه سر سفره غذای حرام بیاره براشون بگذاره. به خدا پناه میبریم و پولی که ما خرج میکنیم در خانه حرام است. میخواستم بدانم من باید چه کار کنم. تا حالا خیلی بهش گفتم، حرف گوش نمی کند. اصلا حلال و حرام برایش مهم نیست. خب بله، مال دنیا اینقدر آدمو فریب میده که بعضی ها دیگه از راه حلال حرام هر چی که باشه براشون مهم این است که این پول زیاد بشه از هر راهی. ولی خب متاسفانه اینقدر بعضی از ماها غافلیم که نمیدونیم شاید امشب شب آخر عمر ما باشه. بودن خیلیا، بودن. ما همین چندی پیش تو کوچمون همسایه که هر روز من میدیدمش، عرض میشود که میومد بیرون میشست یه قدری، مریض حالی بود چیزی بود، و یه وقت دیدم که یک روز دیدم که عکس در خونش زدن، تمام شد. ضمانتی نداره که. شاید امشب شب آخر عمر ما باشه و فردا ما زیر خاک باشیم و شب اول قبر ما و اون وقت حساب و کتاب چجوری میخوایم جواب بدیم؟ از کجا آوردی؟ ببینید روایت ها میگه، سوال میکنن مال را از کجا آوردی و در کجا مصرف کردی. بعضیا مال حلاله ولی تو مصرف حرام، بعضیا مال حرومه تو مصرف حلال، میده بزن و بچهش بنده خدا. بعضیا هم چهار دستن، بعضیا مال حرومه تو مصرف حروم، حروم به دست میاره تو حروم هم خرج میکنه. ولی خوشا به سعادت کسانی که زحمت میکشن مال حلال به دست میآورد و در راه حلال هم مصرف. خیلی هم زحمت داره. آخرالزمان روایات ما میگه آخرالزمان لقمه حلال خیلی سخته، بسیار سخته، خیلی سخته. خب ببینیم که خانم موسوی از بحرین سوالشون چیه، بعد من یکی دوتا نکته دارم راجع به همین سوال. بله خانم موسوی از بحرین بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله.
وحیدپور
سلامت باشید.
شهادت امام حسن عسکری علیه السلام.
ممنونم، متشکرم.
ببخشید دو تا سوال داشتم.
بله.
سوال اول اینه که اگر در نماز جعفر طیار یا مثلا در عدد تسبیحات اربعه شب کنیم، خب یا مثلا در هر نماز مستحبی دیگر، خب آیا این یا در عدد رکعات شب کنیم، آیا این حکمش چی میشه؟
بله.
سوال دومم این بود، میگه میگن که میخواستم بدونم که این درسته که میگن اگر مادر فرزندش رو صدا کنه حتی اگر فرزندش در مثلا نماز مستحبی باشه باید نمازشون رو قطع کنه بعد به ندای مادر استجابت کنه. خب خواستم بدونم اگر این درسته آیا این چیز هم روی گوشی میشه، یعنی مثلا مادر از طریق گوشی به فرزندشون زنگ زدن فرشون دید که این مادرشو که داره زنگ زده باید نماز مستحبیشو قطع کنه یا نه. با تشکر از برنامه شما، خدا نگهدار.
چند سالتونه شما؟
من 11 سالمه.
بله بله، چقدر سوالای قشنگ، چقدر سوالای مهم، سوالای بجا. ممنونم، متشکرم ازتون. التماس دعا. خدا حافظ شما.
التماس دعا.
سلامت باشید. سلامت باشید دخترم. خب اینو من جواب بدم. ببینید نمازهای مستحبی بعضیاش یه ذکر خاص داره، مثل اینشون مثال زدم نماز جعفر طیار، این تسبیحات اربعه عدد داره. تو رکوع میرید پا میشید، سجده میرید پا میشید، سجده بعدش دوباره پا میشید، اینا عدد داره. اگر ما شک کردیم در عدد این ذکرها باید بنا رو بر کمتره بگذاریم. یعنی شما فرض کنید که شک کردید الان، مثال میزنم، مثلا خب این تسبیحات اربعه که باید هی تکرار بشه، 3 تا گفتم یا 4 تا گفتم؟ بگو 3 تا گفتم، این قانونشه. مثالای دیگه هم براتون بزنم. تو نمازهای خودمون، تو رکعت سوم، تو رکعت چهارم تسبیحات اربعه، نمیدونم 2 تا گفتم یا 3 تا گفتم؟ 2 تا گفتی، کمتره رو گفتی، بنا رو بگذار بر کمتر. تو تسبیحات از زهرا الله اکبر 34 تا. الان شک کردم که الان من 34 تا گفتم یا 32 تا گفتم؟ نه 32 تا گفتی، پس این قانونشه، بنا رو بر کمتر بگذارید، بنا رو بر کمتر بگذارید، این معلومه. سوال دیگه شون که خیلی سوال خوبیه اینه که اگر مادر پدر شما رو صدا زد، داشت نماز مستحبی میخونی، نماز مستحبی رو که آدم میتونه بشکنه، اون نماز واجبه که نمیشه، نماز مستحبی رو شما میتونید بشکنید، اصلا بدون علت هم میتونید بشکنید، میتونید قطعش کنید. خب حالا وقتی پدر مادر صدا میزنن، جواب دادن به پدر و مادر مهمتر از نماز مستحبیه، اینکه ثوابم داره اب نداره، ثواب نمازم خدا به تو میده. حالا خواستی بعدش دوباره برو نمازه رو بخون، نخواستی هم نخون، نماز مستحبیه، این معلومه. و اما اینکه حالا فرض کنید گوشی جلومه، فرض کنید منم دارم میبینم گوشی رو و میفهمم که مادرم داره زنگ میزنه، اینجا چی؟ بله اینم همونه، فرق نمیکنه. اینجا مگر شما مادر رو پشت گوشی معطلش نکنی، جواب بدی به تلفن مادرتون، اینم ثواب داره، اینم نماز رو میتونید قطع کنید، باهاش مکالمه بکنید، باهاش حرف بزنید. خب چقدر وقت داریم آقای ممتن؟ که 2-3 تا از تهران، از تهران، خانم زاره از تهران بفرمایید. خانم زاره
سلام عرض میکنم خدمت شبکه جهانی ولایت
با حاج آقا.
میخواستم یه سوالی بپرسم. من زمان مدرسه وقتی که سال 96 یکم خوردنی برای خودم برداشتم از بوفه مدرسه ولی پولشو ندادم. خب الانم میخوام پولشو بدم، نمیدونم همون مقداری بدم که سال 96 بوده قیمتش یا الان بدم، یا به قیمت الان بدم.
بسیار خوب. خب عرض میشود که بله، عرض میشود که اینم خیلی مهمه، دینه، میخوان حق و ناس گردنشون نباشه. البته بله 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 بله، ایشون هم میفرمان که گفتن من 17 سالمه. خیلی خوبه که انسان از نوجوانی، جوانی مقید به حق الله حق الناس باشه. خدا انشالله خیرتون بده، واقعا عاقبت به خیر باشید. من لذت میبرم وقتی که تو این سنین میبینم که دختر خانم ها، آقا پسر ها این دغدغه دینی رو دارن. وقتم کم داریم، من این عرض بکنم. ببینید ظاهرا بوفه مدرسه اون کسی که فروشنده بوده الان هست، چون اگر نباشه و دسترسی نداشته باشه باید رد مظالم بده، ولی اگر هست اون مثلا خانم آقایی که اونجا فروشنده بوده الان به همون مراجعه کنه و به همون مقداری که برداشته و پولش رو نداده، به البته البته اینم بگم به صورتی که او راضی بشود، یعنی میخواد بهش بگه مثلا الان سال 96 مثلا حالا فرض کنید که به اندازه که برداشته 100 هزار تومان اون وقت بوده، مثال 10 هزار تومان اون وقت بوده، 10 هزار تومان اون وقت بوده، بهش بگه 10 هزار تومان الان چقدر به شما بدم؟ به اندازه که طرفین راضی باشن مثلا 20 هزار تومان، 30 هزار تومان بهش بده که دیگه انشالله حق و ناسی دینی به گردنش نباشه. اگر به من اجازه بدید فقط یه توضیح، بله فقط تمام شد، فقط همون خانومی که گفته بودن که شوهرم مال حرام میاره، اینو من عرض بکنم که یه مقداری ایشون خیالش راحت بشه. ایشون تکلیفی نداره، اگر واقعا مال حرام میاره یقین داره، به اندازه ضرورت چاره‌ای نداره استفاده بکنه، برای خوردش، برای خوراکش، برای لباسش، به اندازه که ضرورت ناچار هست از اون مال استفاده کنه، گناهی هم مرتکب نشده و اشکالی هم نداره. وقتمون تمام است و از همه بینندگان عزیز و ارجمند تشکر میکنم، قدردانی میکنم، تسلیت عرض میکنم و ما رو دعا کنید تا برنامه دیگر. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد.